نبود خب خیلی خیلی سخت، یعنی واقعا بی زبونی و بی آر رسم و رسوم با آدم بلد نیست، نمیدونه مثلا با چی کار کنه. حالا به هر حال خب پدر من می آمدن تا یه مدتی سر می زدن، شنبه ها می آمدن سری می زدن. به هر حال من اونجا شروع کردم با معلم گرفتن دیگه. بعدم بچه های دیگه اومدن، برادرم من تابستون اومد تاتی که اونم همونجا اومد. خب یواش یواش چند تا بچه دو تا سوئدی اومدن، یکی از هایلند اومد، خلاصه یه گروه بین المللی بود و همه بی زبون و همون سن ها تقریبا. به هر حال تابستون تموم شد رفتیم مدرسه و مدرسه خب من دیگه تا اون موقع یکم انگلیسی یاد گرفته بودم کم و میفهمیدم دیگه قوانین اینجا باید صحبت نکرد، اونجا باید این کاری کرد فلان کرد. یکی از خاطراتی که من توی یکی از کتابام هم نوشتم اینه که من یه روزی رفتم کتابخونه مدرسه و انسیکلوپدی این دارتون معرف انگلیسی رو برداشتم و زیر ایران پاشا نگاه کردم، دیدم چند تا عکس خیلی خب فقر و فلاکت نشون میداد و مقاله خیلی به هر حال نامناسبی راجع به ایران نوشته بود. من این دو سفر کندم از توی دارتالمعارف و دیگه حالا اینا رو چطور من از نابود کنم، حالا بعدن تیکه تیکه کردم کجا چال کنم چی کنم، حالا دیگه یادم نیست چی کردم، ولی این دوتا سفر من کنده بودم. بعد نگران که حالا اگر یکی بره نگاه کنه ببینی صفحه ها نیستن میفهمه من کندم، اما باید برم بگم که من این کار کردم. یعنی من فکر کنم یه ماه شب و روز بدبخت این داستان بودم تا بالاخره رفتم به رئیسمون گفتم که من دوتا سفر کندم. خیلی من نگاه کرد گفت خب بد نوشته بود. گفتم آره. بعد گفت خب باید پدر جریمه رو بده، ولی هیچ وقت هم جریمه نکرد من پدرم، یعنی پولی نگیره بابت این کتاب که ناقص شده. ولی یکی از خاطرات، چون یه مرتبه میدونید یه مقدار احساس وطن پرستی به من دست داده بود شدید، چون من یادم از این انگلیسی ها دخترها میپرسن مملکت تو دوست داری، مثلا کمتر هم میگفتن دوست دارم، مثلا حالیشون نبود میدونید، مثلا یکی از هند اومده بود مثلا من هندو دوست دارم، ولی آمار جمع میکردم خیلی خودم. ولی بالاخره آدم جا میافته دیگه میدونید. بعدم درس، من چون درس خوندن اصلا دوست داشتم میدونی، لذت میبردم از امتحان دادن. حالا این وقتی میگم کسی باور نمیکنه ولی واقعا لذت بخش شد و شروع کردم خوندن. یکی از کارهایی که یادم میکردم، هنوز من انگلیسی اونطور بلد نبودم و یک سانت یکی از شعرهای شکسپیر رو من فقط با نوشتن حفظ کردم، چون قرار بود بچه ها اینو بنویسن حفظ کنن بنویسن، من فقط یاد گرفتم چطور بنویسم، مثلا نمیتونستم تلفظ کنم نمیدونستم معنیش چیه. دوست داشتم، یعنی بعدم میخواستم نمره خوب بگیرم. خب نمره هم متوسط بود، عالی نبودش.
در دوره دبیرستان در چه رشته ای شما تحصیل کردید و آیا از همون ابتدا، یعنی از همون دوران دیگه متوجه شده بودید که در آینده باید مورخ بشید؟
ببینید درس تاریخ که میدادن، خب من که زیاد اول نمیفهمیدم، تا وقتی بفهمم طول کشید، زیاد نمیفهمیدم. بعد تاریخی که من تصور داشتم که من همیشه، حالا اینو یادم رفت بگم که من وقتی کتاب میخوندم در تهران همیشه دنبال این رومانتیک، یه چیز رومانتیک پیدا کنم، که زیادم گیر نمیومد، ولی از تاریخ یک تصوری داشتم که خب راجب نخبگانه، راجب نمیدونم، خب ببینین الکساندر دوما رو من خونده بودم، تاریخ رو اونجوری من درک کرده بودم. درسی که اونجا اوایل که من شروع کردم به انگلیسی یاد گرفتن درس میدادن، راجب روزنامه نگاری قرن 18 بود و خب خیلی مطلب خشک بود و جالب به نظر من نمیومد، زیادم نمیفهمیدم. یادمه به مادرم یه نامه نوشتم که من اصلا، چون میتونستیم ما بعضی درس‌ها رو حذف کنیم و یه چیز دیگه جاش بگیریم. من میخوام تاریخ رو ول کنم یه چیز دیگه میگیرم جاش، نمیدونم حالا یادم نیست. و مادرم نوشت نه آخه تو یه زبانی رو داری یاد میگیری، حیف تاریخش رو یاد نگیری و درست نیست. اینو من یادمه که گفت نه ادامه بده. بعد یه روز تو کلاس دیدم من دارم میفهمم و درک کردم که خب چطوری تاریخ درس میدن میدونید و چه جنبه هایی، و یواش یواش دیگه واقعا علاقمند شدم. ولی خب اون جنبه رومانتیکش هنوز همیشه هنوزم برای من جالبه میدونید، برای هست یه جنبه رومانتیک داره تاریخ. ولی میگم این خیلی خوب تو ذهن من مونده که یه لحظه میخواستم اصلا تاریخ رو حذف کنم بنابراین، ولی دیگه به مرور علاقمندتر شدم و دیگه وقتی که دیگه یکم بزرگتر شدم و میبایستی تصمیم بگیریم که انگلیس زود میبایست تصمیم گرفت که شما میخوای چه رشته‌ای بخونی، چون تو ریاضی و اینا که اصلا هیچ خوب نبودم، دیگه همیشه تاریخ بود، همیشه تاریخ. خب ببینید ما برای اینکه تاریخ بریم دانشگاه تاریخ بخونیم میبایستی لاتین بخونیم، فرانسه یه زبان دیگه که من فرانسه گرفته بودم، بنابراین لاتین گرفتم، فرانسه گرفتم، انگلیسی گرفتم، تاریخ داشتم، یه درسی دیگه هم داشتم که 5 تا درس بود که من باید امتحان نهایی رو این 5 تا رو بدیم دیگه، مثلا ریاضی و فیزیک و اینا حذف شد اون سال آخر، چون انگلیس اون سیستم قدیم شما کلاس ششم، چون ششم میگفتن 2 ساله بود، اگه می‌خواستی بری دانشگاه 2 سال بخوندی، بنابراین سال اول دانشگاه رو تقریبا تو دبیرستان خونده بودی. بنابراین من که رفتم دانشگاه 3 سال فوق لیسانس گرفتم نه 4 سال. بنابراین میگم یه سال رو تو مدرسه خونده بودم، ولی میگم تخصصی بود دیگه، تاریخ بود، لاتین بود، فرانسه بود، انگلیسی بود و میگم یه درس دیگه که الان خاطرم نیست.
خب خانم دکتر، با توجه به اینکه شما دوران دبیرستان رو در انگلستان سپری کردید، چه شد که برای تحصیل در رشته تاریخ وارد ادینبورگ اسکاتلند شدید؟
دانشگاه ورودی داشت دیگه، میبایستی امتحان ورودی داد. من برای آکسفورد امتحان دادم، برای کمبریج امتحان دادم، برای دانشگاه لندن امتحان دادم، بعد دانشگاه ادینبرا. من آکسفورد و کمبریج قبول نشدم، دانشگاه لندن یکی از کالج ها قبول شدم، سنت آنس کالج، ولی دخترانه بود. من گفتم من دیگه از دبیرستان دخترانه در اومدم نمیرم یه دانشگاه دخترانه، و ادینبرا رفتم. ادینبرا در واقع اون موقع از لحاظ رنکینگ 4 بود، یعنی اول آکسفورد کمبریج بودن، لندن بود، بعد ادینبرا. ادینبرا دانشگاه خوبی بود، خیلی قدیمی بود به قدمت همون آکسفورد کمبریج، و خب رسم و رسوم خودش رو داشت، ولی معلمای خوب داشت. معلمای تاریخ اون موقع مثلا پروفسور پیرز بود، الوساتن بود که خیلی ایران شناس ایران دوستی بود، بعد دکتر نیکلسون بود، دیگه یه دیگه خیلی خوب بودم، استادای خوب داشت، و دیگه موندم و قسمتم بود دیگه.
من فکر میکنم دوره تحصیل شما در رشته تاریخ در ادینبورگ 6 سال طول کشید، یعنی در واقع میشه گفتش که به صورت پیوسته بود فوق لیسانستون، یعنی شما فوق لیسانس دریافت کردید و اینگونه نبودش که اول لیسانس باشه بعد فوق لیسانس، اینها به صورت پیوسته برگزار میشد. آیا رشته که شما تحصیل کردید به طور ویژه تاریخ عمومی بود، یا اینکه از یه دوره‌ای به بعد تخصصی شد، مثلا تاریخ خاورمیانه، تاریخ غرب، اینها را آیا به صورت تخصصی کار میکردن با شما و شما در واقع یه رشته تخصصی در چارچوب تاریخ خوندید، یا اینکه به صورت عمومی شما در رشته تاریخ تحصیل کردید؟
ببینید نه تخصصی نبود، تاریخ خاورمیانه هم اون موقع به اون صورت تدریس نمیشد. من یه وقت تاریخ عمومی بود، بعد تاریخ انگلیس بود و دوره‌ای بود من تاریخ مدرن برداشتم که مثلا قرن 18 به بعد بود، میدونید تخصص تو اون دوره گرفتم، مثلا اروپای قرن 18، انگلیس قرن 18، امریکا، میدونید اینطوری بود. درسته که مثلا میشد قرون وسطا رو گرفت، اون وقت قرون وسطا رو میخوندید، نمیدونم اون وقت در اون دوره مثلا عثمانی رو میخوندید، نمیدونم ایران هم شاید توش میامد، ولی من دوره که گرفتم دوره مدرن بود، اون وقت خب برای بله تاریخ خاورمیانه میامد توش، ولی در رابطه با انگلیس، در رابطه با جنگ، مثلا جنگ ها، استعمار، میدونید دوره‌ای بود، بنابراین من دوره مدرن رو برداشتم.
اشاره کردید به نام برخی از استادانتون که بسیار از اونها نام‌آور هستند در عرصه جهانی، مثل همین پرس، پروفسور پرس و الورساتن که برای ما ایرانی‌ها نامی آشناست، به ایران هم بسیار سفر کردند. به طور خاص الورساتن چه چیزی با شما کار میکردن، چه واحدی رو، و با توجه به اینکه فکر میکنم پروفسور پرز بیش از بقیه بر شیوه تاریخ نگاری شما تاثیرگذار بودن، در رابطه با شیوه تدریس ایشان و برخی از آموزه هایی که به شما آموختن، لطفا نکاتی رو برای شنوندگان گرامی بیان بفرمایید.
پروفسور الورساتن یادش بخیر، اولا بسیار آدم ساکتی بود، خیلی کم حرف، خیلی ساکت. یکی از رقبای خانم لمتون بود. خانم لمتون اصلا الورساتن رو دوست نداشت، متقابل بود فکر میکنم این احساس، برای اینکه الورساتن از جمله افرادی بود که ایران شناس بود و اولا رو نفت کار کرده بود، روی تاریخ عامه کار کرده بود، روی گویش عامه، روی ادبیات عامه، بعد خب تاریخ ایران کار کرده بود و لمتون رو نفت، خصوص الورساتن رو نفت کار کرده بود و مقاله کتابی که نوشته بود خب به نفع ایران بود یه جوری، و خب لمتون مخالف بود، مخالف این دیدگاه بود. مرد بسیار خیلی مهربانی بود، بسیار ایران دوست بود. خانمش میگفت این هر وقت میاد ایران اصلا شگفته میشه، یک حال فوق‌العاده بهش دست میده. آخ میدونید مورخین انگلیسی یا ایران شناسا دو جورن، یا ایران دوست دارن یا دوست ندارن، و ایشون الورساتن از اونا بود که واقعا ایران رو خیلی دوست داشت، ادبیات ایران رو. من باش زبان و ادبیات کار میکردم، چون ما برای لیسانس تاریخ و فوق لیسانس ماستی دو زبان خارجی هم کار کنیم، یکی خب من فرانسه بود و فارسی دیگه مسلمن، و خب استفاده هم کردم برای اینکه کلی ادبیات خوندم که نخونده بودم قبلا، و بنابراین ما دوست شدیم. و بعد از اینکه سالها بعد من خواستم برم دکترا بگیرم، به الورساتن نوشتم که تو من یادته، من دانشجو بودم فلان، میخوام بیام ادینبرا ادامه تحصیل بدم. خیلی سال گذشته بود، تقریبا 20 سال، کاملا یادش بود، خیلی استقبال کرد، خیلی کمک کرد و خیلی مدیونشم، بسیار آدم خوشفکریم بود و میگم محقق خوب بود. پروفسور پیرز مورخ انگلیسی بود، تخصصش قرن 18 انگلیس بود، به خصوص گروه تقریبا لیبرال انگلیس، ویگ ها، دی ویگز، و خب من خیلی ازش یاد گرفتم، به خصوص متدولوژی، میدونید متد تاریخ نگاری، که من فکر میکنم خیلی خیلی اهمیت داره، باید همه یاد بگیرن. یکی از رشته‌ای بود که تاریخ نگاری که من اصلا دانشگاه تدریس میکردم، که به نظر خودم رشته خیلی مهمیه و ما در ایران متاسفانه کم کار میکنیم، کم بها میدیم به این موضوع. پروفسور پرز به خصوص روی جزئیات خیلی دقیق بود، روی تاریخ اجتماعی خیلی اهمیت میداد، گروه های مختلف اجتماعی، من خیلی یاد گرفتم ازش. و این آدم مریض بود، ناخوشی داشت که همطور خورد خورد داشت فلج میشد، با وجود این میامد کلاس درس میداد، تا آخر هم کلاساش رو داد، یعنی چند این سال من باش درس خوندم، بعد دیگه فوت کرد. استاد خیلی فوق‌العاده‌ای پروفسور مکینتاش بود که روی گروه کارگر، یعنی اصلا راجع به طبقه کارگر در انگلیس کار کرده بود، که اونم من خیلی ازش یاد گرفتم، مکینتاش. نه خیلی استادای خوب داشتیم. پروفسور واتس بود که تاریخ عرب درس میداد، عرب دان بود، اونم باش من کلاس داشتم. به هر حال استادای خوب بودن در ادینبرا. به علاوه که دانشگاه خیلی خوبی بود، دانشگاهی بود که یه رابطه خوبی با دانشجو برقرار میشد. اصولا اسکاتلندیا اصولا مردمان گرمی هم. ایرانی هم خیلی کم بود اون موقع در ادینبرا. یک مدرسه چیز داشتن، گلاسگو هم خب شاگرد ایرانی داشت، ولی در ادینبرا شاگرد زیاد نبود. یه مدرسه نیرو دریایی دارن که یه تعدادم شاگرد اونجا نیرو دریایی بود. اون موقع هنوز نفت کشف نشده بود در اسکاتلند. بعدن اسکاتلند خوب پولدار شد، میدونید اون موقع خیلی فقیر بود به نسبت انگلیس. Thank you.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با خانم دکتر منصوره اتحادیه از مورخان نامی کشور و متخصص دوره قاجاریه. آیا در میان واحدهایی که حالا به صورت اصلی یا به صورت حالا فرعی در اونجا خواندید، مثلا مباحثی مثل فلسفه، تاریخ در اون زمان بودش؟ البته خب مثلا اشاره کردید به اون توجهی که به علوم اجتماعی، به تاریخ اجتماعی به خصوص میشد، مثلا بحث طبقات، بحث گروه بندی های اجتماعی و قشر های اجتماعی و اینها، اما مثلا به فلسفه تاریخ اونجا توجه میشد اون زمان یا خیر؟
نه خیلی جدی باید بگم، البته من خودم یک خلایی همیشه حس کردم اینه که فلسفه کار نکردم، یعنی میشد چند تا واحد فلسفه گرفت که من متاسفانه کوتاهی کردم و همیشه خلا حس کردم، ولی به اون صورت فلسفه تاریخ هم تدریس نمیشد. نه ببینید، خب خیلی تحول پیدا شده توی تاریخ نگاری. الان مثلا اون زمان مثلا تاریخ زن و مطالعات زنان نبود، اصلا فمینیسم وجود نداشت زمانی که من درس میخوندم. یه چیزی بود که در بعد از جنگ جهانی اول یک لحظه‌ای مثلا زنان برای حق رأی تظاهراتی کرده بودن و تا میدونید، ولی دیگه حق رأی هم گرفته بودن دیگه، میدونید اونطور مطرح نبود. این دوره بعد از جنگ جهانی دومه و یه دوره است که هنوز اون فمینیسم شروع نشده مثلا، میدونید. اون فلسفه تاریخ من نمیدونم، چه بسا کلاسایی بود من نگرفتم و همیشه خلأ حس کردم، یعنی واقعا یه خلأی در ذهن من هست از این جهت.
از همون زمان و حتی یک مقداری قبل ترش، خب یک مکتب مهمی مثل مکتب آنال در فرانسه البته به خصوص به وجود اومده بود که البته برخی از مباحثش به صورت عملی ممکنه قبلا برخی از تاریخ نگارا اونو پیاده کرده بودن در شیوه نگارششون، در شیوه تاریخ نگاریشون. آیا این جریان حالا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مثلا به انگلستان و اسکاتلند هم آمده بود یا خیر؟
فکر میکنم خیر، نه هنوز. میدونید سالای اوایل 50 من صحبت میکنم، در فرانسه مطرحه، بعضی نویسنده ها دارن در انگلیس هم صحبتش میکنن، ولی نه به اون صورت نه. ولی خب ما میگم مثلا تاریخ کارگری داشتیم، تاریخ مثلا فروپاشی امپریالیسم داشتیم، میدونید مثلا تاریخ مستعمرات خیلی قوی بود و موقع یک قدمتی داشت این برنامه ریزی. حالا شاید لندن فرام میکرد، ولی مثلا یکی از تاریخ های مهمی که ما میخوندیم در رابطه با تاریخ انگلیس، تاریخ قانون نبودن قانون اساسی، اصلا چطوری پارلمان کار میکرد، چطوری احزاب سیاسی کار میکردن، میدونیم مثلا خیلی تاکید رو این مسئله بود. منم تزم اگر نگاه کنید، تز من رو اساس سیاسی دیگه که نفکر میکنم که اصلا استارتش اون زمان خورده بود، برای اینکه میگم تأکیدی که اینا روی اساس سیاسی، تاریخ اساس سیاسی طبقاتی. ولی آنال فکر میکنم نه هنوز، لااقل من خیلی دیرتر خودم برخورد کردم با این مکتب مثلا دهه 60.
البته این توضیح رو برای شنوندگان گرامی بدم که منظور خانم دکتر تز دکتراشون بود که سالها بعد ارائه دادن، که همزمان هستش با اوایل انقلاب اسلامی، در حدود سال 57-58 هست که از رساله خودشون دفاع کردن، رساله تحت عنوان تاریخ احزاب سیاسی در دوران مشروطه که میانه مجلس اول و دوم رو شامل می شد. خانم دکتر اتحادیه، برای حسن ختام برنامه امروز می خواستم به این نکته اشاره کنم که با توجه به اینکه شما دورانی وارد انگلیس و اسکاتلند در دانشگاه ادینبورگ شدین که تقریبا همزمان بود با دوران ملی شدن صنعت نفت، یعنی اون جنبه خب ایران دوستی که شما هم فرمودید در اون زمان داشتید، فکر میکنم مقداری به اصطلاح تحت تاثیر جو آن زمان هم بود دیگه. دوست دارم با توجه به فرصت کوتاهی که باقی مونده خیلی کوتاه اشاره کنید که آیا آن زمان انعکاس این مسائل رو شما در انگلیس و اسکاتلند تعقیب می‌کردید، مسائل سیاسی اجتماعی مرتبط با ملی شدن نفت و نخست وزیری دکتر مصدق؟
ببینید من داشتم امتحانات ورودی دانشگاه ها رو میدادم وقتی که مسئله ملی شدن نفت خیلی حاد بود، خیلی مطرح بود. حتی من یادمه که از یکی از معلمینم پرسیدم که من که ایرانی هستم توی نمره گذاری نهایی مثلا تاثیر خواهد گذاشت یا نه. گفت نه من فکر نمی کنم تاثیر داشته باشه، حالا امتحانی که تو میخوای بدی یه نفر مثلا خصومت بین دولت ایران و انگلیس نه، ولی ما خیلی حس میکردیم. ما یه دختر ایرانی بودیم در مدرسه، اون موقع هنوز میگم دبیرستان رو من داشتم تموم میکردم، داشتم امتحانای ورودی دانشگاه میدادم. نه خیلی ما دنبال میکردیم، برای اینکه خیلی حاد بود میدونید، سرمقاله تمام روزنامه ها میامد دیگه تو برای مدرسه، ما میخوندیم روزنامه ها رو و خب سرمقاله تمام روزنامه ها بود، خصومت ها بود، بعد بیرایی که بیرام میگفتن، چهره از مصدق، چهره که ضعیفه، مریضه، خودشو به مریضی میزنه، میدونید یه چهره ضعفی از ایران رو، ایران ضعیفه چون مصدق هم سمبل این ضعفه که آدمی که تو رخت خوابه یا قش میکنه حالا، ولی به هر حال نه خیلی مطرح بود. بعدم که من یادمه که با یه دانشجوی مصری وقت صحبت میکردم، دانشجوی خارجی هم بودن، یه دانشجوی خاورمیانه، با یه حالتی که شماها مصدق داشتین میدونید، ولی خب اون موقع دیگه تو زندان بود.
دکتر منصوره اتحادیه، از شما بسیار سپاسگزارم که دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. البته ما در این برنامه سعی کردیم که تا آنجا کار که وقتمون اجازه میداد با وجوه کوچکی از زندگی شما، دوره‌های مختلفی که داشتید تا ورود به دانشگاه ادینبورگ در اسکاتلند صحبت بکنیم. امیدوارم در برنامه دیگری که با شما خواهیم داشت بتوانیم با قسمت‌های دیگری از زندگی فکری شما، تاریخ نگاری شما و برخی از آثاری که تألیف کردید بیشتر آشنا بشیم. شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
ممنون شما، با امید دیدار بعدی.
شنوندگان گرامی، گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با خانم دکتر منصوره اتحادیه از تاریخ نگاران برجسته کشورمون. تهیه کننده این برنامه هم خانم رکسانا حمیدی بودن. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.
با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. ساعت خوب و خوشی رو براتون آرزو مندم.
معاونت امور استانهای سازمان صدا و سیما با همکاری استانداری کرمانشاه برگزار میکند. دومین جشنواره ملی پویانمایی و برنامه‌های عروسکی تلویزیونی ایران. جشنواره‌ای به قامت ایران بزرگ و این بار سرزمین سخاوتمند کرمانشاه میزبان هنرمندان است در دومین جشنواره ملی پویانمایی و برنامه‌های عروسکی تلویزیونی ایران. هجدهم لقایت بیستم تیر ماه 1398، ایرانی پویا کرمانشاهی زیبا.
هوا گرم میشه و خورما پزونه، بای بای. دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه. بمون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر موز آلیس، آلیس برای خانواده.
خوبه بدونین ماوشعیرهای بدون الکل آلیس به کشورهای مختلف جهان صادر میشه و طرفداران پر و پا قرص خودش رو داره. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
دوستان، شما شنونده یه پخش شبکه فرهنگ هستید. یه قطعه موسیقی کوتاه رو تقدیم شما میکنیم، سپس خبر سراسری و ادامه برنامه ها رو در بخش دوم به اتفاق شما خوبان شنونده پی خواهیم گرفت. تقاضا میکنم که با ما همراه باشید.